آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه هفتم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 می سال 2022 میلادی است. صد و پنجاه سال پیش در روز 26 شوال سال 1293 هجری قمری، آیت الله سید عبدالمحمد موسوی، مجتهد آگاه و مرجع تقلید مسلمانان ایران، وفات یافت. او از 7 سالگی با حفظ قرآن تحصیلات علوم دینی را آغاز کرد. وی در 24 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد و سپس به کار تدریس پرداخت. او از مدرسین بزرگ علوم دینی بود و تدریس فقه و اصول فقه، تشکیل حوزه‌های علمیه و مدارس دینی، همچنین اجرای احکام الهی در کنار سایر فعالیت‌های اجتماعی از خدمات او به شمار می‌روند. از وی تألیفاتی بر جای مانده که همه آنها به صورت خطی است و از آن میان می‌توان به کتاب‌های شرح استدلالی بر عروت الوثقی و رساله ذخیرة العباد اشاره کرد. ۴۲ سال پیش در روز هفتم خرداد سال 1359 هجری خورشیدی اولین دوره مجلس شورای اسلامی ایران گشایش یافت. افتتاح اولین دوره مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یک نقطه عطف به شمار می رود و به نام روز قانون خوانده می شود. وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس جمهوری و هیئت دولت نیز دارد. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. هر شهر به تناسب جمعیت تعدادی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص می دهد. اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران با وجود آنکه اکثر آنان از لحاظ جمعیت حد نصاب لازم یعنی 150 هزار نفر برای به دست آوردن یک کرسی را ندارند، اما در پارلمان نماینده دارند. گزارش کامل مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو به صورت مستقیم پخش می شود و مطبوعات و روزنامه رسمی کشور نیز محتوای آن را منتشر می کنند. و 24 سال پیش در روز 28 ماه می سال 1998 میلادی پاکستان برای اولین بار 5 آزمایش هسته‌ای انجام داد. این آزمایش‌های هسته‌ای 2 هفته پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند همسایه و رقیب پاکستان انجام شد. به این ترتیب مسابقه تسلیحاتی این دو دشمن دیرینه به سطح سلاح‌های هسته‌ای گسترش یافت. آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان خشم کشورهای غربی را برانگیخت و آمریکا و اروپا پاکستان را تحریم اقتصادی کردند. با این حال پاکستان هنوز درخواست این کشورها برای پیوستن به کنوانسیون منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرفته است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه هفتم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 ماه می سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در این فرصت در خدمت شما هستیم با برنامه روزنه که بخش دیگری از این سلسله تقدیم سمتان میشود. در ادامه بررسی موضوع جمعیت که در برنامه گذشته با آن پرداختیم، اینک در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. یکی از مشکلات جهان معاصر کاهش جمعیت می باشد. در این زمینه روزنامه گاردین پیرامون کاهش جمعیت در دهه‌های آینده عنوان کرده که تغییر ساختار جمعیت جهان به دلیل بهبود وضعیت نابرابری‌های اجتماعی و روند سالخوردگی جامعه‌ها دشواری‌هایی را در بخش سیاست‌گذاری دولت‌ها ایجاد خواهد کرد. کاهش جمعیت چالش دیگری نیز در جهان به دنبال دارد که شامل کاهش شمار کارگران، کارمندان و اندازه‌سپارندگان خواهد شد. بدین ترتیب دولت‌ها با کمبود منابع‌ها و درآمد برای ارائه سیاست‌های اجتماعی روبرو می‌شوند. به نوشته این نشریه، شمار افراد مسن یا سالخورده نیز از جمعیت جوان پیشی خواهد گرفت، به طوری که تا سال 2100 حدود 2.4 میلیارد نفر بالای 65 سال خواهند بود و 1.7 میلیارد نفر پایین‌تر از 20 سال پیش بینی شده است. برای نمونه جمعیت سن کار در کشور چین از 950 میلیون نفر در سال 2017 به حدود 360 میلیون نفر تا سال 2100 کاهش خواهد یافت. جمعیت جهان در سال 2011 از مرز 7 میلیارد نفر گذشت و انتظار می رود تا سال 2023 به 8 میلیارد نفر برسد. اکنون جمعیت جهان تقریبا حدود 7.8 تا 7.9 میلیارد نفر است. همگیری کووید 19 برغم این که تا کنون باعث جان باختن بیش از 3 میلیون نفر شده است، باید به نظر می رسد که افزایش نسل را به طور جدی از سرعت بیاندازد. جمعیت جهان با سرعت رو به افزایش است. برای اولین بار تا سال 1804 طول کشید تا جمعیت جهان به میلیارد نفر برسد. تا سال 1927 جمعیت جهان دو برابر شد و تا سال 1947 باز هم با افزایش دو برابری به 4 میلیارد نفر رسید. اکنون در هر یک دهه تقریبا 1 میلیارد به جمعیت جهان اضافه می شود. این باور وجود دارد که جمعیت جهان از 450 میلیون نفر به 375 میلیون نفر در نتیجه مرگ سیاه یعنی طاعون در قرن 14 میلادی کاهش یافته است. در حدود 20 سال جمعیت جهان به سطح قبلی خود باز نگشت. به نظر می رسد که این دوران از تاریخ تنها زمانی بود که جمعیت جهان در واقع کاهش یافت. گمان می رود که در کل در طول تاریخ زمین 108 میلیارد نفر زندگی کردند. اما کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش میزان تولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نگران کننده است. میزان باروری در کشورهای فقیرتر بالاتر است، اما به دلیل میزان بالای مرگ و میر مادران میزان زاد و ولد در این کشورها کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه و کودکان به عنوان نیروی کار و مراقبت از والدینشان در دوران پیری نیاز است. در این کشورها میزان مرگ و میر به دلیل مسائل مختلفی از جمله عدم سواد کافی زنان بالاتر است. ساختارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، رفاه اقتصادی و مدنیت در هر کشوری می تواند بر روی میزان زاد و ولد و مرگ و میر نوزادان تأثیر بگذارد. در کشورهای توسعه یافته این میزان پایین است، زیرا سبک زندگی در کنار رفاه اقتصادی امکان مرگ و میر نوزادان را کاهش می دهد. کاهش میزان زاد و ولد فقط مختص به کشورهای اروپای غربی نیست، بلکه کشورهای مانند ژاپن نیز همین مشکل را دارند. عامل‌های گوناگون از جمله سبک زندگی، افزایش بیماری‌های مقاربتی، افزایش چاقی یا فربهی و عامل‌های محیطی در شهرنشینی و سبک زندگی شهری وجود دارد که بر برابری تأثیر می‌گذارد. و منجر به افزایش ناباروری زن و مرد می شود. علاوه بر این عامل‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که منجر به تأخیر در کودک آوری زنان و زوجها شده است. کمبود مسکن ارزان قیمت، مقام‌های شغلی انعطاف پذیر و نیمه وقت برای زنان و مراقبت از کودکان با هزینه و بودجه عمومی به میزان پایین باروری و زاد و ولد فعلی منجر شده است. زوجها تشکیل خانواده را به تأخیر می‌اندازند که منجر به کاهش واقعی سطح باروری آنها به دلیل مشکلات فیزیکی و دلیل‌های مرتبط با آن شده و احتمال بارداری را کاهش می‌دهد. در زمینه مشکلاتی که در جریان گفتار این ساعتی روزانه ذکر شد، صحبت‌های خانم دکتر فریده یزدی را با هم می‌شنویم.
ببینید، هر جامعه در طول تاریخش یک مسیر جمعیتی رو طی می‌کنه. یک نمودار ریاضی که بر اساس علم جمعیت شناسی بر اساس میزان موالید و نرخ مرگ و میر و نرخ وانی داریم به نام پنجره جمعیتی. پنجره جمعیتی یعنی که تعداد افراد 15 تا 45 سال در حوزه خانوم ها در سن باروری و حالا 15 تا 60-64 سال هم در حوزه آقایون، اینها بیشترین تعداد افراد رو در جامعه تشکیل میدن. حدودا ما میتونیم بگیم که سن 15 تا 45 سالگی که خانوم ها در سن باروری، ازدواج و سن پذیرفتن مادری قرار دارن، یک بازه 30 ساله است برای اینکه هم میتونه فرصت باشه، هم اگر ازش استفاده نشه بلافاصله میتونه تبدیل به تهدید بشه،
یعنی که ازش غافل بشه.
من میخوام مثال بزنم. کشور کره جنوبی و مالزی تقریبا همزمان با ما پنجره جمعیتیشون رو تجربه کردن، یعنی جوانترین افراد، پر انرژی ترین، سالم ترین و افراد در سن کار، در سن تولید علمی و تولید اقتصادی و در سن باروری در این بازه وجود دارن و تعدادشون تو جامعه از همه بیشتره. اومدن سرمایه گذاری کردن توی این 3 دهه. کاری دهه 60 خب بیشترین تعداد افراد جامعه ما و خصوصا سال 64 بیشترین تعداد رو قرار دارن. ما خب اومدیم سال 65 قانونی به نام قانون تنظیم خانواده رو از کنوانسیون بین المللی قبول کردیم و گفتیم تعداد متوسط 7 فرزند ما بیاد برسه به 4 فرزند.
قرار که اون زمان 6 فرزند
قرار تقریبا 7 ممیز بیشتر از 7 فرزند بود. سال 58 حدود
میانگین
هر مادر که چند فرزند داره بیش از حدود 7 فرزند. البته شعارها عملیاتی شد. بودجه‌های مربوط به تنظیم خانواده تا 3 برابر میزان مورد نیازش هزینه شد. انقدر عقیم سازی های در واقع فعال و الکتیو در بین آقایون و خانوم ها صورت گرفت به طوری که ما در طول 3 دهه 20 میلیون نفر جمعیت بالقوه‌ای که میتونستن به کشور ایران اضافه بشن رو اجازه تولد ندادیم. در سال 72 به 4 فرزندی رسیدیم و قرار بود در سال 72 در واقع طبق برنامه ما باید قانون تنظیم خانواده رو متوقف میکردیم و یک برنامه جدیدی رو برای خانواده ها تنظیم میکردیم. اما چون رصد اتفاقات جمعیتی در کشور اتفاق نیفتاد، همراهی سازمان های بین المللی برای قضیه کاهش رشد جمعیت ایران خیلی بالا بود، هزینه های هنگفتی هم در واقع داخل کشور انجام میشد و مردم هم تصمیم گرفته بودن که این قانون رو اجرایی بکنن، این اتفاق افتاد که ما از سال 72 تا دهه 90 یعنی تا سال 92 به مدت 20 سال اضافه بر سازمان این قانون رو ادامه دادیم در کردن و حضرت آقا فرمودن حتی ما خطا کردیم. وقتی که رهبر معظم انقلاب این دستور رو دادن که بررسی بشه مسائل احصا بشه و رصد بشه، خب عده‌ای از ما به عنوان پزشکان جوان، عده‌ای از اقتصاددانان، جمعیت شناسان،
یعنی زنگ خطر به صدا دادن،
اومدن زنگ خطر سال 85 به بعد به صدا درآمده بود. آمدن به میدان و طبق فرمایش رهبر معظم شروع کردن به رصد دقیق و اتفاقاتی که برای جمعیت باید می افتاد. یعنی بودیم و هنوز هم یک لایه‌هایی هنوز این فاجعه رو باور ندارن.
در چه دوره‌هایی خانم دکتر این توقف رو داشتیم؟
ما باید در دهه سال 72 به بعد روی چهار فرزندی تمرکز می‌کردیم که دیگه پایین‌تر نیاد. ما در دهه 90 به دو فرزندی رسیدیم. ضریب جانشینی جمعیت که 2.1 فرزند به ازای هر مادره رو رد کردیم. جامعه‌ای که ضریب جانشینی جمعیت رو طی بکنه، یعنی میزان تعداد بچه‌های متولد شده نتونن پدر مادر خودشون رو جبران بکنن، اون جامعه رو به اضمحلال میده. خطر سقوط و در واقع خطر فروپاشی تمدنی یک جامعه زنگ خطرش وقتی که بیاد زیر جانشینی جمعیت به صدا در میاد. یه پدر مادر حداقل باید خودشون رو جانشین کنن.
درسته. ما تعداد آماری که برای جانشینی جمعیت برای کشورمون نیاز هست بکنم 2.1 تا 2.2 دیگه.
2.1 تا 2.2 میگیم. دو تا فرزند که به ازای پدر و مادر، 0.1 تا 2.2 بسته به اون جامعه که میزان خطراتش، تصادفاتش، بار بیماریهاش،
مرگومیر
نوزادانش اینا در نظر میگیرن. الان هم الان حدود 1.6 فرزند بین تا 1.7 فرزند به ازای مادران هست، به ازای خانم های بارور در جامعه هست. اما
یعنی کمتر از اون جانشینی
شدیم دیگه. بله. الان اگه یه پدر مادری از دنیا برن، حتی خودشون رو جایگزین نکردن، یعنی به مرور خانواده ها روند اضمحلال رو طی میکنن. زنگ خطر یک دهه است که به صدا در آمده.
بسیار عالی. خیلی ممنون.
انقدر فاجعه جمعیتی صداش بلنده که از شدت بلندی صدا گوش های ما کر شده و نمیشنه.
شنوندگان عزیز، شما گفتاری رفزنه را از صدای خراسان میشنوید. اما در راستای از بین بردن و یا کاهش دادن از میزان مشکلات باروری، کارشناسان توصیه میکنند که لازم است دولت‌ها ضمن فراهم کردن شرایط و آموزش‌های لازم برای بهداشت باروری و مراقبت‌های اجتماعی و داشتن جمعیت جوانتر در کنار تامین نیازهای آنها کمک کنند. جمعیت رها شده و بدون تامین نیازهای رفاهی و اجتماعی کشورها را با مشکل فقر و بیکاری روبرو خواهد کرد. در کشورهای غربی زنان اکنون بیش از هر زمان دیگری در برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند مالیات و بیمه ملی مشارکت داده می‌شوند. با موازات این امر، داشتن یک ابتکار ملی و بین‌المللی برای جلوگیری از ناباروری و محافظت از باروری نیز ضروری است. این پروژه‌ها باید با تمرکز بر نیازهای خاص مردم پیگیری شود. لازم است که دولت‌ها در همکاری نزدیک با بخش داوطلبانه برای دستیابی به حد اکثر نتیجه همکاری کنند. مهمترین پروژه باید به افزایش آگاهی در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و همچنین در سطح مراقبت‌های بهداشتی اولیه و ثانوی و عالی در مورد فاکتور مؤثر بر میزان باروری زنان و مردان بپردازد. یک برنامه آموزشی منظم و آزاد برای زنان و مردان می تواند دانش لازم را برای محافظت از باروری آنها فراهم کند. علاوه بر این، بررسی های اخیر نشان می دهد که پیشگیری از مشکلات بهداشت باروری و جنسی از طریق آموزش در مدارس متوسطه بهترین تأثیر را بر جای می گذارد. چنین برنامه ریزی برای آموزش بهداشت باروری در مدارس با هدف جلوگیری از ناباروری در آینده مهم است. در کشورهای در حال توسعه ارائه این آموزش به زنان و مردان در سطح اصلی و ملی در خانه ها و جامعه های آنها ضروری است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده روزنه رو به اتفاق شنیدین. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آیه های 46 تا 61 از سوره مبارکه الرحمن در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 46 تا 53 از سوره مبارکه الرحمن باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است:
و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ دو باغ که دارای درختان انبوه و با طراوت است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آن باغ دو چشمه جاری است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آن دو باغ از هر میوه دو گونه فراهم است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن درباره کیفر مجرمان در قیامت بود. این آیات به پاداش بهشتیان اشاره کرده و بعضی از نعمت‌های بی‌نظیر و شوق انگیز بهشت را برمی‌شمارد. اما به جای آنکه طبق سنت متعارف آیات ایمان و عمل صالح را میزان و میلاک ورود به بهشت معرفی کند، به نتیجه ایمان به خدا اشاره کرده که همان خوف از مخالفت با فرمان پروردگار جهان است. لازم به ذکر است که گروهی از مردم
مردم خدا را به خاطر ترس از دوزخ عبادت میکنند و گروه به امید بهشت. اما مؤمنان واقعی خدا را از آن جهت که خداوند است اطاعت میکنند و از نافرمانی او میترسند. البته این ترس از مقام و جایگاه خداوند است، نه ذات او، چرا که ذات مقدس پروردگار یکتا مایه خوف نیست. هنگامی که انسان به آن ذات نامحدود و عظمت بی انتها فکر میکند، حالت خوف به او دست میدهد. انسان های خدا ترس به این دلیل میترسند که میدانند خداوند ناظر بر اعمال آنهاست و آنان را در همه حال و در هنگام انجام کارهای زشت میبیند و سخنان نابجای آنها را میشنود. مانند فرزندی که میترسد پدرش او را در هنگام کار بد مشاهده کند، گرچه او را تنبیه نکند. به هر حال ترس از خدا خود عامل پیشگیری از جرم و گناه است. حیای اولیای خدا از پروردگار عالم موجب میشود که آنها از هر کاری ناپسنده فاصله بگیرند، گرچه آن کار گناه محسوب نشود. طبیعی است کسی که به چنین مقام برسد، خداوند نیز پاداش او را افزون میکند و در بهشت نه یک باغ بلکه دو باغ و چی بسا بیش از آن را برای او مهیا میسازد. باغهایی که از چشمه ها و نهرهای آب سیراب است و انواع میوه ها را در دسترس بهشتیان قرار میدهد. فیضان شنونده، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. خداوند مظهر رحمت به بندگانش است و ذات مقدس او مایه خوف نیست. اما معرفت نسبت به مقام و جایگاه خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار این جهان با عظمت موجب می شود که اهل ایمان بر رفتار و گفتار خود مراقبت کنند و از جرم و گناه و نافرمانی بترسند. دوم، فراوانی و تنوع گوناگونی نعمت‌ها در بهشت به گونه‌ای است که همواره برای بهشتیان لذت بخش است و هرگز دچار ملال و خستگی نمی شود. فیضان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 54 تا 61 از سوره مبارکه الرحمن که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است: بهشتیان بر بسترهایی که آسترشان از دیبا و ابریشیم درشت بافته است تکیه می زنند و میوه های آن دو باغ در دسترس است. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن بهشتا همسرانی هستند که نگاهشان از بیگانه کوتاه است و پیش از اینان دست هیچ انسان و جن به آنان نرسیده است. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آنان چون یاقوت و مرجانند. پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ و حیات قبل با بعضی از نعمتهای بهشت نظیر سکونت بهشتیان در باغهای زیبای بهشتی در کنار چشمه ها و بهرمندی آنها از انواع میوه ها اشاره کرد. این آیات در ادامه به وضعیت بهشتیان میپردازد که با خیال آسوده و راحت بر بسترهای تکیه زدند که این نشان دهنده آرامش، آسایش و امنیت کامل آنهاست. سپس باغهای را توصیف میکند که میوه های آن در دسترس است. بعد میفرماید مؤمنان در بهشت تنها نیستند، بلکه خداوند برای آنها همسرانی قرار داده است تا مونس و همدم آنها باشند. همسرانی پاک و عفیف که در عین حال فوق‌العاده لطیف و زیبا که بهشتیان از آنها کام میگیرند و عیش و خوشی آنها کامل میشود. خداوند در وصف همسران بهشتی میگوید آنها فقط به همسر خود نظر دارند و از نظر به دیگران چشم میپوشند. این زنان پیش از همسر خود با هیچ کس رابطه ای نداشتند و تنها به همسرشان عشق میورزند. با آنکه در بهشت جای گناهان چون چشم چرانی یا رابطه نامشروع نیست، شاید این آیات ویژگی های زنان مؤمن در دنیا را بیان میکند که به خاطر این ویژگی ها به بهشت راه میابند. پایان بخش این آیات به یکی از اصل کلی اشاره دارد که در نزد خداوند هیچ کاری نیک فراموش نمیشود و خدا نیکوکاران را پاداش نیک عطا میکند. در دنیا متناسب با دنیا و در آخرت متناسب با آخرت، و بهشت احسان خداوند به اهل احسان است. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fasttoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. آن که از لذت های حرام دنیوی چشم بپوشد، خداوند بهترین لذت های اخروی را در بهشت برای او فراهم می سازد. دوم، پاکی و زیبایی و لطافت ویژگی همسران بهشتی است و زنانی که از ویژگی پاکدامنی و لطافت برخوردارند می توانند در دنیا نیز خانه های خود را بهشتی کنند. و سوم، از خدا بیاموزیم و به کسی که احسان و نیکی کرده است احسان نیکی کنیم و هرگز نیکی دیگران را به فراموشی نسپاریم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم. Allah subhanallah Allah subhanallah Allah subhanallah Allah subhanallah
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه، بشنوید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
بایزید بسطامی را گفتند بر سر آب می روی. گفت چوب پاری بر آب برود. گفتندش در هوا می پری. گفت مرغ در هوا می پرد. او را گفتند به شبی به کعبه می روی. گفت این نیز شگفت نبود. گفتندش پس کار مردان چیست؟ بایزید پاسخ داد آن است که دل در کس نبندد به جز خدا. بزرگی نزد بشر حافی شد. سرمایی بود سخت. او را دید که سخت از سرما می لرزد. او را گفت ای مرد، در این وقت جامه زیادت کنند، تو بیرون کرده ای؟ بشر حافی گفتش بی چیزان را یاد کردم، مال نداشتم که با ایشان هم دردی کنم، خواستم که با تن موافقت کنم. حسن ابن سهل وزیر مأمون بود. روزی یکی بر وی در آمد. حسن ابن سعد وی را نمی شناخت. گفت ای مرد، تو کیستی؟ مرد خود را این گونه معرفی کرد من آنم که تو با من در فلان سال آن احسان کردی. حسن ابن سعد گفت مرحبا به کسی که به احسان ما به ما وسیلت جوست. پس آنگه حسن ابن سهل بفرمود تا او را سله دادند و بنواختند. شیخی پیوسته در صومعه بودی، چون مسافر به در آنجا رسیدی، او در پس در آمدی و گفتی ببینم مسافری یا مقیم، اگر مقیمی در آی و اگر مسافری اینجا جای تو نیست که روزی چند بباشی و ما با تو خو کنیم، آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود. بوزرجمهر حکیم را گفتند چرا در دنیا غمگین نشوی بدان چه از دست برود و شاد نگردی بدان چه از مال دنیا به دست آید. بوزرجمهر پاسخ داد: فوت را به دلتنگی و غم خوردن تلافی نتوان کرد و حاصل عمر خود را به شادی مال دنیا صرف نتوان کرد، پس چرا به آن چیزی که غم و اندوه آن را باز نیاورد محزون شوم و به مالی که به من وفا نخواهد کرد شاد شوم؟ در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست امنیتی درباره افغانستان در شهر دوشنبه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با همتای تاجیکستانی خود: ایران آماده اتصال تاجیکستان و بندر چابهار است. و دیدار سفیران ایران و تاجیکستان در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روز جمعه 27 می سال 2022 میلادی برابر با 25 شوال 1443 هجری قمری سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق نبیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، عزاداران در شهر قم واقع در مرکز ایران با برپایی دسته های عزاداری و حرکت به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با 13 زنی و سوگواری پرداختند. شهرهای ایران اسلامی از جمله مشهد واقع در شمال شرق ایران، قم در نزدیکی تهران واقع در مرکز ایران نیز در روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام همچون شهرهای دیگر ایران غرق در سوگ و ماتم بود. چهارم نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور مسئولان امنیتی ملی کشورهای ایران، تاجیکستان، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان برگزار شد. در این نشست تحولات کشور افغانستان و تهدیداتی که منطقه با آن روبروست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در 10 نوامبر سال 2023 به میزبانی هند در دهلی نو برگزار شده بود. علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست سخنرانی کرد. شمخانی در ابتدای این سخنرانی از رئیس جمهور و همتای تاجیکستانی خود به خاطر برگزاری چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با محوریت افغانستان تشکر و قدردانی کرد. وی در ادامه با روشنسازی شرایط منطقه به ویژه تحولات افغانستان در 20 سال گذشته و با اشاره به شکست و فرار شرمندوار آمریکا از افغانستان تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری امنیت، صلح و ثبات در افغانستان بوده و آن را زمینه مورد نیاز برای توسعه و رفاه مردم این کشور و مردم منطقه می‌داند. و افسود مقصر اصلی در وقوع دو فاجعه شامل بروز جنگ 20 ساله در افغانستان و جنگ اوکراین سیاست‌های غلط و توسعه طلبانه آمریکاست.
امریکا نه تنها باید دارایی های مردم افغانستان را آزاد کند، بلکه باید زیان و خسارت های مادی که در افغانستان به بار آورده را نیز جبران کند. طالبان ضمن استقبال از نشست امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان خواستار تعامل مستقیم جهان با هیئت حاکمه افغانستان شد و به کارگیری فشارها بر ضد طالبان را بی‌نتیجه خواند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره نشست دو روزه امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان به میزبانی تاجیکستان تاکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود. و با تاکید بر تعامل مستقیم کشورهای منطقه با هیئت حاکمه افغانستان گفت اگر کسی این موضوع دارد ما آماده‌ایم که از طریق راه‌های صلح‌آمیز صحبت کنیم و آن را حل کنیم. نمایه تعیین شده طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل به تایمز ایندیا گفت ما دوست داریم افغانستان به یک مرکز تجارتی منطقه‌ای تبدیل شود، برای همین می‌خواهیم با هم روابط و همکاری نزدیک و خوب داشته باشیم. سهیل شاهین همچنین با بهوده خواندنی به کارگیری فشار به دولت طالبان گفت که راهکارهای فشار به هیچ وقت در افغانستان کارساز نبوده و نخواهد بود. از سوی دیگر نیست انام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره این نشست گفت که هیئت حاکمه افغانستان از هر نشست درباره برقراری صلح در افغانستان حمایت میکند. سمنگانی افزود ما از هر نشستی که در کشورهای همسایه و منطقه در مورد افغانستان برگزار میشود قدردانی میکنیم. کشورهای منطقه نیز اهمیت امنیت در افغانستان را درک کرده و برای تقویت امنیت با افغانستان همکار هستند. بعضی رسانه‌های خبر دادند که در نشست آینده سران اتحادیه اروپا فعلا تحریم جدید علیه روسیه در دستور کار نیست و اعضا درباره تامین مالی اوکراین برای بازسازی هم شک و تردید دارند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از برلین می‌شنوید.
در سومین ماه از شروع جنگ و بحران اوکراین، در یک سوی ماجرا همچنان خبرها از حمایت پایتخت‌های اروپایی از کییف حکایت دارد. تازه ترینش اظهارات وزیر خارجه آلمان که با شرکا در حال گفتگو برای حمایت‌های بیشتر هستیم. اما از کمیسیون اروپا خبرهایی به بیرون درس کرده که اعضا در مورد تأمین مالی اوکراین فعلا تردید دارند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم آب پاکی را روی دست اوکراینی ها ریخته که برای پیوستنشان به اتحادیه اروپا میانبری در کار نیست. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم پیشتر گفته بود این عضویت ده ها سال طول خواهد کشید. از کمک های غرب به اوکراین هم خبرهایی رسیده. اینکه آمریکا بالگردهای ارتش پیشین افغانستان را به اوکراین داده. آلمان سلاح‌های مانده در انبار از دوران DDR، آلمان شرقی سابق و بلژیک داروهایی که تاریخ مصرفشان رو به انقضا بوده. مقامات اوکراین از این اوضاع رضایت ندارند. از اینکه در تحقق وعده‌ها تأخیر شده و اروپا اوکراین را مقابل روسیه فقط در خط حمله می‌خواهد.
از اوکراین مثل گوشت دم توپ استفاده میشه. این حدس و گمان نیست. وزیر جنگ آمریکا خودش گفت که هدف به نابود کشوندن روسیه است.
علاوه بر اینها رسانه‌های نزدیک به محافل آلمانی در اتحادیه اروپا نقل کردند که در نشست آتی سران اتحادیه فعلا تحریم جدید روسیه در کار نیست و درباره بودجه بازسازی اوکراین هم همچنان مرددند. اخباری که برای مقامات اوکراین به هیچ وجه خوشایند نیست و جنگ به صورت فرسایشی همچنان ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آمادگی جمهوری اسلامی را برای اتصال تاجیکستان به آب‌های جنوبی خلیج فارس اعلام کرد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در دیدار با نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در دوشنبه با اشاره به امتیازات ترانزیتی ایران و امکانات بندری در چابهار آمادگی ایران را برای اتصال تاجیکستان با آب‌های جنوبی خلیج فارس اعلام کرد. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان است. در این دیدار با اشاره به اشتراکات تمدنی و ریشه‌های عمیق فرهنگی و زبانی تاجیکستان ایران گفت تاجیکستان سال‌هاست که خواستار استفاده از بندر چابهار برای ارتباط با بازارهای خارج است و با مسدود شدن راه نقل و انتقالات این کشور از طریق ترکمنستان و همچنین به صرفه و امن نبودن مسیرهای دیگر همچون افغانستان نیاز دوشنبه به رفت آمد از طریق بندر چابهار بیش از پیش افزایش یافته است. دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد به همین جهت تاجیکستان حداقل تا دو دهه گذشته همواره سعی بر برقراری ارتباط حسنه با کشورهای جنوبی خود داشته تا از این طریق بتواند با هزینه کمتری با آبهای آزاد دست یافته و ضمن تامین و واردات کالای مورد نیاز صادرات مواد خام و معدنی خود به بازارهای جهانی را هم آسان کند. محمودزاده همچنین گفت که سفر سرلشکر باقر رئیس استاد کل نیروی مسلح ایران به تاجیکستان فصل تازه در روابط دفاعی دو کشور ایجاد کرد و آمادگی داریم تا توافقات حاصل شده را به سرعت اجرایی کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. همایش بین المللی باختارفور در ولایت خطان تاجیکستان با حضور کشورهای منطقه جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در استان خطان تاجیکستان همایش بین المللی با مشارکت کشورهای منطقه جمله ایران برگزار شد که در این همایش که با حمایت دولت تاجیکستان در مرکز ولایت خطان دومین سال است برگزار می شود، مهمانان از کشورهای علاقمند همکاری با تاجیکستان از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، ایران و امارات متحده عربی حضور یافتند. در اولین روز همایش شرکت کنندگان و مهمانان از مزرعه بذر حاصلات منطقه کوشانیان بازدید و با کار کشاورزان و باغداران آشنا شدند. در جریان این سفر مهمانان و شرکت کنندگان همایش از گلخانه های دائمی مزرعه امام اعظم که سالانه بیش از 60 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود بازدید کردند. در حال حاضر ولایت خطان تاجیکستان با 38 کشور مختلف جهان روابط تجاری و اقتصادی برقرار کرده و تبادله تجاری آن در سال گذشته میلادی بالغ به 562 میلیون دلار بود. در چارچوب این نمایش همچنین نمایشگاه دستاوردهای ولایت خطان در زمینه کشاورزی برگزار شد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی ولایت خطان انتظار می‌رود که در پایان نمایش بین‌المللی صادرات بین تجار محلی و شرکای خارجی و توافقات به مبلغ 19 میلیون دلار نیز به امضا رسد. افت محصولات کشاورزی و کمبود مواد غذایی برگرفته از همگیری ویروس کرونا موجب افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی در جنوب شرق آسیا شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور ملایزی جلب میکنیم.
اختلال در زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی، کمبود مواد غذایی و در نهایت خیز گرانی‌های گسترده جهانی ناشی از همه‌گیری طولانی مدت کرونا اینجا در مالزی زمینه ساز گرانی 10 تا 15 درصدی برخی کالاهای اساسی شده.
گوشت قرمز و شیر که بیشتر وارد میشه گرونتر شده.
قیمت برنج و روغن تولید داخل هم به خاطر افزایش دستمزدها بالا رفته.
گرونی مرغ و تخم مرغ به علت افزایش قیمت جهانی نهادهای دامیه.
قیمت آرد هم پس از افزایش چند سال پیش به علت حذف 30 درصدی یارانه دولتی واردات گندم در این کشور با تغییری ناچیز فعلا ثابته. کمبود و گرانی مواد غذایی که در سنگاپور هم برای نخستین بار با روش روی آوردن به کاشت برنج گلخانه‌ای و پرورش ماهی در خانه ها در حال مدیریت.
پس از کشت بذر برنج اصلاح شده با نظارت مهندسان اداره کشاورزی، حالا مسئولان در این گلخونه سه طبقه آماده برداشت.
شیوهی سنتی با پیوند به زندگی مدرن شهری که برای پیوستن تدریجی سنگاپور به جمع تولید کنندگان برنج هدف گذاری شده، راهکاری اقتصادی و کاملا به صرفه که در آن سوی شهر هم با پرورش بیش از 4000 قطعه ماهی در کانتینرهای عمودی 4 طبقه در میان مردم رواج یافته.
آب این مخزن هم کاملا ثابته و از طریق این پمپ و صافی مرتب در حال گردشه. این ماهی ها از لحاظ ژنتیکی بهبود یافتند. امگا 3 و مواد مغذی اونها 20% بیشتر از گونه های معمولیه.
تولید ارزان انواع ماهی های پرورشی برنج و غلات گلخانه ای به عنوان قوت قالب مردم سنگاپور بنا به برآورد کارشناسان بیش از 30% نیاز غذایی مردم این کشور رو تأمین خواهد کرد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزیر انرژی روسیه در دیدار معاون نخست وزیر انرژی تاجیکستان در دوشنبه خواست تا این کشور از مشارکت مسکو در شورای هماهنگی انرژی آسیای مرکزی حمایت کند. نیکلای شولگین وزیر انرژی روسیه در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با عثمان علی عثمان‌زاده معاون نخست وزیر و دلیر جمهور وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدارها همکاری دو کشور در زمینه برق از جمله فعالیت شرکت مشترک نیروگاه برق‌آبی سنگتوده یک و عملیات بدون مشکل مستقیم سیستم های انرژی در آسیای مرکزی بررسی شد. شولیگین در سخنان از همتان تاجیکستان خود خواست که تا از مشارکت روسیه در شورای هماهنگی برق کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک عضو کامل حمایت کنند. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی تاجیکستان، در این دوره همچنین ظرفیت همکاری دو کشور در زمینه انرژی از جمله عرضه محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت انرژی روسیه اعلام کرده است که با ساخت یک خط جدید انتقال برق از منطقه سیبر به قزاقستان به شبکه واحد برق آسیای مرکزی خواهد پیوست. مهمانخانه تاجیکستان و بنای مرکزی بانک صادرات برای تصفیه حساب مشتریان این بانک ورشکست شده به فروش میرسد. قیمت اولیه مهمانخانه تاجیکستان 25 میلیون دلار و ارزش بنای مرکزی بانک صادرات 12 میلیون دلار اعلام شده است. مساحت مهمانخانه تاجیکستان 2 هکتار و بنای مرکزی بانک صادرات تاجیکستان 22000 متر مربع میباشد. قبلا حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست پارلمان این کشور گفته بود که بانک ورشکست شده صادرات 70% از قرض خویش به مشتریانش را باز پرداخت کرده است. تابستان سال 2021 بانک ملی تاجیکستان مجوز فعالیت دو بانک ورشکست شده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی را بیکار کرد. در آن زمان گفته میشد که بانک صادرات به 5500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی به 27500 مشتری قرضدار هستند که باید با حکم دادگاه از حساب فروش اموال و دفترهای خش طلب مشتریان خود را باز پرداخت کنند. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد کره شمالی را ویتو کردند. در این زمینه گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک بشنوید.
به نظر میرسد پکن و مسکو عیان‌تر از همیشه در سیاست خارجی هماهنگ عمل می‌کنند. امریکا یک هفته به شورای امنیت فشار آورد تا قطعنامه تحریمی جدیدی علیه کره شمالی تصویب شود. در حالی که صادرات زغال سنگ و حتی آبزیان پیونگیانگ هم تحریم است، باز امریکا جلوتر از ژاپن و کره جنوبی و اروپایی ها پیشنویس قطعنامه‌ای را مطرح کرد و از دیگران خواست که به آن رأی بدهند. چرا؟ که کیم جونگ اون موشک قاره پیما آزمایش کرده. اما روسیه و چین وتو کردند. این نخستین بار در 16 سال گذشته است که اعضا بر سر کره شمالی دچار اختلاف علنی می شوند. قطعنامه پیشنهادی امریکا تنباکو و نفت را هدف قرار داده بود. نشست شورای امنیت بدون نتیجه خاصی پایان یافت، در حالی که کیم جونگ اون پیشنهاد ملاقات بایدن را رد کرده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مقامات تاجیکستان طرح‌های برق‌آبی کشور خود را در همایش ظرفیت انرژی برق آبی دریای خزر آسیای مرکزی 2020 در دوشنبه معرفی کردند. در این نمایش که با حضور 200 نفر از مدیران شرکت‌های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاران از ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قرقیزستان، ایران، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ترکیه، سربستان، سوئیسریا و کانادا برگزار کردند. طرح‌های مهم انرژی برق‌آبی تاجیکستان معرفی شد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که به دنبال جذب سرمایه خارجی برای تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون هستند که با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی است. همچنین راجع به ساخت دو نیروگاه برق‌آبی در وادی زرافشان در شمال تاجیکستان هر یک با ظرفیت تولید 800 و 600 میلیون کیلووات ساعت برق بحث و تبادل نظر شد. زمین لرزه با قدرت 4 ریشتر مرز استانهای تهران و قم لرزان. بر اساس اعلام مرکز لرزنگاری ایران، زمین لرزه با بزرگی 4 درجه جدول ریشتر حسن‌آباد در جنوب استان تهران را لرزاند. زمان وقوع زمین لرزه به وقت محلی ساعت 16:33 دقیقه و عمق زمین لرزه 23 کیلومتری گزارش شده است. تاکنون گزارش از میزان خساره و تلفات احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است. صبح جمعه رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان واقع در شمال ایران با سفیر ایران در جمهوری تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت لزومی برقراری پرواز تهران دوشنبه برای آسانسازی در مبادلات تجاری بود.
محمد تقی ثابت سفیر ایران در تاجیکستان با اشاره به اینکه بازرگانان در صورت لزوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه مشورت کنند افزود برای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان لازم است تضمین‌های ضروری برای امنیت سرمایه‌گذاری از طرف تاجیکستان گرفته شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیلان با اشاره به تولید چای در این استان گفت 18 سال پیش ما در اینجا با همتانی تاجیکستانی تولید مشترک چای داشتیم و چای را به عنوان مواد اولیه از ایران به تاجیکستان وارد میکردیم و در اینجا با برند تاجیکی بسته‌بندی میکردیم و با بازار عرضه میشد. قاسم رضاییان با بیان اینکه کارهای مشترک زیادی با طرف تاجیکستانی انجام داده اضافه کرد تاجیک ها طالب چای ایرانی هستند و ادامه داد قرار است همتانی تاجیکستانی به ایران بیایند و با امکانات جدید ما آشنا شده و سپس با آنها وارد مذاکره جدی برای صادرات دوباره چای ایرانی به تاجیکستان شویم. سفیران ایران و تاجیکستان در مسکو درباره رابطه تهران و دوشنبه و سیومین سالگرد برقرار رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دیدار گفتگو کردند. دولتشاهی گل محمدزاده و کاظم جلالی سفیران تاجیکستان و ایران در مسکو با اظهار رضایت از وضعیت فعلی روابط بین دوشنبه و تهران سیومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را تبریک گفتند. سفیران ایران و تاجیکستان دورنمای همکاری دو کشور در زمینهای مختلف از جمله تقویت روابط در زمینهای تجاری و اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، گردشگری و درمانی، بهداشتی و آموزشی را بررسی کردند. همچنین طرفها در این دیدار درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. سفیران ایران و تاجیکستان در روسیه با تاکید بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت‌های دو کشور را پیوند می‌دهد، آمادگی خود را برای پیشبرد توسعه همکاری دو جانبه سودمند و تحکیم روابط دوستانه بین تاجیکستان و ایران اعلام کردند. از دانش نوانده در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را با چند خبری ورزشی جلب میکنیم. شنبه شب فینال رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با مساف تیم های ریال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس در پاریس برگزار خواهد شد. ریال مادرید و لیورپول شنبه شب برای سومین بار با یک دیگر روبرو میشوند و در فینال لیگ قهرمانان اروپا برای قهرمانی و مساف هم میروند. با توجه به اتفاقاتی بین روسیه و اوکراین میزبانی رقابت‌های فینال توسط یوفا از سن پترزبورگ روسیه گرفته شد و بدون قرعه‌کشی به پاریس داده شد تا این شهر میزبانی دیدار نهایی یکی از معتبرترین رقابت‌های باشگاهی فوتبال دنیا باشد. فدراسیون فوتبال کانادا بعد از لغو یک طرفه بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایران بیانیه صادر کرد. در متن این بیانیه تاکید شده است طرفه گذشته وضعیت غیر قابل دفاعی ژئوپلیتیکی میزبانی ایران به میزان قابل توجه دچار اختلاف شد و در واکنش به آن این مسابقه لغو گردید. و اما تیم ملی فوتبال پاراگوئه جدیدترین گزینه بازی با تیم ملی فوتبال ایران شد. با اعلام مدیر رسانه تیم ملی فوتبال ایران برای جایگزین سازی بازی دوستانه با کانادا و اکوادور مذاکرات با بعضی تیم‌های ملی در حال انجام گرفتن است که تیم ملی پاراگوئه یکی از گزینه‌هاست تا در فیفا پیشرو تیم ملی ایران در دیدار تدارکاتی به میدان برای رقابت با تیم ملی فوتبال این کشور برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه اداره دارد و شنونده گزارشی گردش در فضای مجازی باشد از همکارم آقای خالزاده.
نشریه ازیا پلوس با سفر اخیر هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان اشاره کرده نوشته است بنا به نوشته رسانه‌های ایرانی سرلشکر باقری که سروری هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان را بر عهده داشت در مراسم افتتاح کارخانه ساخت پهباد گفته است که امروز در جایگاهی هستیم که می توانیم علاوه بر رفع نیازهای داخلی و کشورهای همپیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار تجهیزات نظامی صادر کنیم. از پلوس می افزاید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افتتاح کارخانه تولید ابابیل 2 را در تاجیکستان نقطه سرنوشت‌سازی در همکاری‌های نظامی بین دو کشور عنوان کرده است. در همین زمینه سرلشکر باخری گفته است در آینده شاهد افزایش همکاری‌ها و رابطه‌های بیشتر در تمام سطح‌های دفاعی و نظامی دو کشور ایران و تاجیکستان خواهیم بود. ادپلوس همچنین به شرح ویژگی‌های پهپاد ابابیل دو پرداخته عنوان کرده است که این سامانه یکی از اعضای خانواده پهپادهای ابابیل است که توانایی بالایی در عملیات نابودکنی و بی‌ضررگردانی دارد. این پهپاد می‌تواند وظیفه‌های گوناگون از جمله شناسایی و تصویربرداری هوایی را به خوبی انجام دهد. ابابیل دو می‌تواند از روی خودرو پرواز کند و از طریق چتر بازیابی می‌شود. این پهپاد به راهرو پرواز و نشست نیاز ندارد و این امکان دست داده است که ابابیل دو تحریک و جابجایی فوق‌العاده برای پرواز داشته باشد. پهپاد ابابیل دو توسط مرکز هدایت زمینی هدایت و کنترل کرده می شود. نشر فرج درباره مشکلات راه‌های تاجیکستان مقاله دکتر بوری کریموف یکی از چهره‌های سرشناس اقتصادی و درگذشته سیاسی تاجیکستان را منتشر کرده است. به نوشته کریموف تغییرات مثبت در شبکه راه‌های تاجیکستان خیلی کم به نظر می‌رسند و راه‌های موجودی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل از درجه تکنیکی آن نسبت به طلبات امروزی اجتماعی و اقتصادی پر جوابگو نیست و عقب مانده است. قسم زیادی راههایی که قبلا ساخته شدند برای بار ششتانه پیش بینی شده بودند، در حالی که قسم اکثر بارکشانی با نقلیات زیاده از 10 11 و حتی 13 تن عملی کرده می شود. در نتیجه 70% راهها و طلبات امروزه جوابگو نیستند. به این سبب راهها روز به روز رو به خرابی می آورند. پیشرفت صحیح راهسازی فکر و ملاحظه های آدمانی را تقاضا میکند که نه تنها حیات را میدانند بلکه در این ساحه متخصص و عالمان اساسی خواجگی راهسازی میباشند. برای ترقیات مملکت ها ضرور است راه ها را سر وقت درست لایحه کشی کنیم، صفتاً خوب سازیم و طور لازمه درست نگه داریم و سر وقت راه های افتموبیل گرد را تعمیر نماییم. تنها با داشتن راه های خوب میتوانیم زندگی مردم را بهتر نماییم. خواجگی تاهی راه ها دیگر ساحه‌های اقتصاد را به دنبال خود برای رشد استوار و پیش می‌کشد. در آخر بوری کریموف در سامانه فرج نوشته است با آمدن وزیر نو عزیز ابراهیم به رهبری وزارت راه و نقلات تاجیکستان وضع کارهای راهسازی نسبتاً خوب شده است. امید می‌بندیم که پیشنهادهای مطرح شده در سال‌های نزدیک در کارهای عملی راهسازان کشور تطبیق کرده شوند. سامانه استر درباره مشکلات ساحه معارف مطلبی منتشر کرده چنین نوشته است: دانش آموز یا خواننده در مکتب میخواند، میز کرسی را استفاده و حتی میشکند. در زمستان برف شپک، در بهار درختان مکتب را شاخ شکن کرده به حوله مکتب ضرر میآورد. در تابستان و تیرماه میوه های پخته رسیده حیات مکتب را چیده آورده در سیمخانه ها میخورند و در در و دیوار مکتب شکیده میگردند. باز برای تعمیر مکتبی که یک سال افلاس و میز کرسی‌هاش از استفاده بیرون شده‌اند مبلغ نسپارند؟ این چی گپ؟ بامی پسک معارف را یافتید و گپ زنید اکنون. دیگر ساختارها همه گل و ماه. خیرت همین معارف بوده است که یک اندک حسی درک این ساحه را دارند. همه تفتیش و گپ و چپ بالای معارف، مکتب میانه و آموزگار رقم می‌خورد. همه منتقد ساحه معارف شده‌اند. از همین تفتیش بالای تفتیش و تنقید بالای تنقید چرا حل کردن ممکن است؟ هیچ. نه دانش آموز میخواند، نه بیچاره آموزگار راحت مهنت خود را میبیند. کی ساحه معارف را به چنین احوال انداخته است؟ کی آبروی معلم را پس کرده است؟ خود ما، دیگر هیچ کس. معارف اسسر در ادامه تاکید کرده است که من پیشنهاد میکنم که کمی هم باشد روحی مردم و معلمان را بلند برداریم، آنها را هوسمند کنیم. و خدا آموزگار اصیل امروز خسته است، بیزار است از درس میدادش. میدانید چرا؟ زیرا او را نیز در قطار بعضی به نام آموزگاران میانگارند و اشارت میکنند.
شنوندگان عزیزان، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری نشست امنیتی درباره افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با همتای تاجیکستانی خود، ایران آماده اتصال تاجیکستان به بندر چابهار است. و دیدار سفیران ایران و تاجیکستان در روسیه. شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روزی تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه دوگانه به خط فارسی و کیرلی مشاهده فرمایید و نظرات، دیدگاه و پیشنهادات خود را در این باره برای ما بفرستید. از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی از دارگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سی‌اس‌سی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
بس ندیدم ز کس محبت، شدم گرفتار رنج و محنت، گسستم از هر که آشنا شد، دو روزه ی عمر من فنا شد. زمانه با کس وفا نکرده، زغم دلی را رها نکرده، دگر نمیبینم اعتباری، که گل بخنده به نوبهاری. شبه زمهربانی و بیریایی شان پیدا نمی شبه چرا به مثل آتش مثل آتش بگدازی نوای بشنه از نه بشنه از نه به نوازی به غیر سایه حق که سایه ایست بقای حرمت ماست که بسوزیم و بسازیم Just a talker.